أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یک سری روایاتی داشتیم که اینها دلالت داشتند بر بطلان مسئله لوباء ثم اشتراه ثم اجازه. مثال این بود دیگه، گفتیم اگه یه نفری مال رو بگیره بره به بیع فضولی بفروشه، بعد بیاد از مالک بخره، بعد همون معامله رو اجازه کنه، این آیا درست بود یا معاملهش معامله باطلی لحاظ می شود؟ یه سری روایاتی ما خوندیم که این روایات ظهور داشت، صراحت داشت، بلکه در این که این معامله باطله، چون که پیامبر فرموده بودن که لا تبع ما لیس عندک، وقتی چیزی رو مالک نیستی نفروش. یا مواردی داشتیم در همین مورد بیع واسطه‌گری، یعنی بیاد و مال رو من بهش بگم که من مثلا اون سوهانو میخوام، الان ما با هم دیگه معامله کنیم، این بره سوهانو بخره بر من بیاره. خب امام فرمود اگر قبلش با هم دیگه معامله انجام دادید این قبول نیست، بهی بعثون. اما نه، اگر قبلش فقط با هم حرف زدید و قول و قرار گذاشتید، بعد تو رفتی خریدی بعد اومدی فروختی، اشکالی نداره. پس این دقیقا مورد همینه دیگه، اگر ما قبلش با هم معامله کرده باشیم میشه به فضولی، چون تو مالک نبودی، بعد که رفتی از اون خریدی بعد تو مجازه اجازه دادی، دقیقا مورد ماست. این مورد رو امام فرمودن به ای بعثان، مفهوم کلامشون این بود. حالا جناب شیخ میان در مرحله سوم حاصل، چون اون وقتی بحث حاصل رو شروع کردیم گفتیم جناب شیخ در این حاصل چند تا مطلب رو بیان میکنند، چند تا مطلب مهم را بیان میکنند. در مرحله سوم ایشان اشکال به دلالت روایات، کل اون 7-8 روایتی رو که خوندیم را ایشان میاد رد میکنه. ببینید چی میگه جناب شیخ. میفرماید که روایاتی که گذشت بر دو طائفه بودند، یک، آنها که دال بر بطلان بیع کلی در ذمه در صورت عدم تملک بعض مصادیق، یا بگن تملک در صورت عدم تملک مصادیق بودند. دقت کنید، یه سری روایت داشتیم لسانشون این بود، میگفتن اگر این دو نفر بیان با هم دیگه متاعن خرید و فروش کنن، یه متاعی را، این ظهورش در کلیه در ذمه است. بعد شما برید بعد از این ساعت روایات رو بخونید، بعضیا داره هاز از صبح اونو فعلا کاریش نداره، بعضیا میگن اگر دو نفر با هم دیگه متاعی را معامله کنن، مثلا من با شما میایم میگیم بیع حریر، من آقا یک کیلو حریر میخوام، یک کیلو ابریشم میخوام، میگی بیا با هم معامله کنیم، من میرم برات میگیرم میارم. پس اینجا بیبه چیه؟ کلیه در ذمه است. پس این روایات چیه دارن معنی میکنن؟ میگن ای کسانی که میخواهید بیع کلیه در ذمه انجام بدهید، بیع کلیه در ذمتون باطله، به شرطی که مصادیقی که بتونید اون کلی را باهاش در حقیقت محقق کنید بالفعل در مالتان وجود داشته باشد. معامله دو جوره، دقت کنید. من این وقت شما میگم آقا این ماژیک را ما با هم خرید و فروش کردیم، میشه به شخصی. یه وقت به کلیه در ذمه شما میگه آقا ماژیک تو جیب من، میگه آقا ماژیک میخوام، من میگم ماژیک به تو میخرم، ماژیک به تو میفروشم. خب حالا ماژیک به تو میفروشم، یه وقتی ماژیک تو جیب منه، وقتی میگم بهت میفروشم، بعضی از مصادیق ماژیک به کلیه در ذمه، میگم ماژیک به تو میفروشم، یه وقت مصداقش که محقق می کند اون کلیه در ذمه را در جیب من وجود داره، اینو گفتن میشه. یه وقت اون مصداق در جیب من وجود نداره، من باید برم تازه یه مصداقی رو بخرم که بیام محقق کنم اون کلیه در ذمه را. پس روایات در این صورت دال هستند بر بطلان بیع کلیه در ذمه در صورت عدم تملک مصادیق، بله، در ملک بایه. تازه مصادیق هم نه همه مصادیق ها، یعنی مصداقی که بتواند محقق اون کلی باشد. در حقیقت اگه بخوایم سخت‌تر بکنیم عبارتمون رو، در صورت عدم تملک مصادیق محققه کلی، یعنی مصادیقی که کن، اونم باز در ملک بایع. بله، چرا دیگه احد مصادیق هم باشه اشکالی نده، اون احد مصادیق میشه مصداق محقق. خب پس این یه طایفه. دو، آنها که دال بر بطلان بیع شخصی بودند در صورت عدم تملک مبیع، اون روایاتی که هاز از صوب توش داشت، مثلا داشت میگفتش که هاز از صوب رو برو بر من بخر، من هاز از صوب رو میخوام، تو گفتیم میخرم، بعد رفتی خریدی و بردی با هم فروختی. امام فرموده بود اگر قبلش با هم معامله کرده باشید باطله بهی بحثون، ولی اگه نه با هم فقط صحبت کردید بعد تو رفتی اون صوب خریدی و بردی به این فروختی، لا بحثه بهی. خب حالا پس این چی؟ حال در مورد روایات دسته اول چون شیعه معتقد است که بیع کلی در ذمه ولو بایع مالک نباشد صحیح است، لذا باید آنها را حمل بر کراهت صرفه یا تقیه نمود. چرا میگیم تقیه؟ چون بعضی از اهل سنت در حقیقت نظرشون بر این است که یه همچین معامله‌ای باطله. چرا؟ چون شیعه کلیه در ذمه را جائز میدونه ولو مالک نباشی و بیع فضولی نمیدونه، اصلا کلیه در ذمه را بیع فضولی نمیدونه. آقا من به تو فروختم مثلا 3 کیلو برنج را، این 3 کیلو برنج در ذمه منه، به تو فروختم، پولشو گرفتم، حالا اون چیزی که من به تو میدم در حقیقت محقق مبیعه، ولی اون مبیع در ذمه من وجود داشته. خب حالا این روایات دسته اول که بیع کلیه در ذمه را باطل اعلام میکنن، معلوم میشه، چون نگفتن که باطله، گفتن بعثون، معلوم میشه بعثشون همین صرفا کراهت وجود داشته یا تقیه بوده. به نظر من اگر یک کدوم این دوتا رو بخوایم انتخاب کنیم کراهت بهتره، چون درسته بحث اگر تو کلیه در ذمه هم درسته باطل نیست، ولی بالاخره چون نداری، یه کار الزامیه، ممکنه رفتی معامله اون یارو قیمت رو گرون کرد، اصلا قیمت بازار به هم ریخت یا گیر نیوردی، لذا آدم چه کاریه روزه شکدار آدم نمیگیره. آره حالا به این معنا. خب وقتی اینطوری شد همین اجماع میشه دیگه. در مورد روایات دسته دوم، در مورد روایات دسته دوم هم چون با روایات دسته اول همسیاق هستند، معلوم می شود که حکم در آنها نیز کراهت است. خب وقتی مسلم شد که در طایفه اولا اونهایی که داره صوبن متاعن معامل مکروهه، طایفه دوم هم روایاتشون همش ما میدونیم عین اون روایات دسته اوله، شما دیدید دیگه، خوندیم همه در مورد اون بیع واسطه گری هست. خب همه اونا همه چیش عین همه، فقط در یک کلمش به جایی که بیاد متاعن اومده هاز از صوب، ما یقین داریم که این روایات با اون روایات مفادشون دوتا نیست، این روایات با اون روایات مفادشون دوتا نیست، روایات همه چیش عین همه، جوابم عین همه در همه، فقط سائل در یکیش به جایی که بگه متاعن اومده هاز از صوب بیاد بگید ها اون روایت دسته اول نشان دهنده کراهت است، روایت دسته دوم نشانه بطلان است. نه، به قرینه وحدت سیاق میان روایات دسته اول و دسته دوم، یا بگو طایفه اول و طایفه دوم، برای ما معلوم میشه وقتی چاره ای نداریم برای اینکه روایت دسته اول را خلاف ظاهر مرتکب بشیم بگیم کراهت، یقینا در روایات دسته دوم هم باید بگیم کراهت، چون همه چیش عین همه، فقط یه کلمه یه به جای متاعن اومده هاز از صوب، نمیشه با همین یه هاز از صوب کراهت تبدیل ما به بفرمایید بطلان بکنی. این هم یک نکته مهمی که در عبارت جناب شیخ وجود داره. بعد جناب شیخ در مرحله چهارم اشکال به احتمال مطرح در مرحله سوم رو مورد بحث و فحص خودشون قرار میدن. ببینیم هاز از صبح میشه معامله شخصی، یعنی معامله کلی در ذمه. نه 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 متاع به معنا نه، هیچ ظهوری در این معنا نداره، متاع چیز غیر ارزش احدی فهم نکرده. خب نه قد یخدش فیها، خدشه شده در اونها، خدا خیرشون بده که در پاورقی شماره 3 این ضمیر فیها را بیان کردن، چون این مطلب رو ما دیروز خوندیم، حالا امروز این فیها رو می‌خواستیم به کجا بزنیم، می‌ذاریم به گردن پاورقی شماره 3، میگیم ای دلالت، ای فی دلالت روایات علی عدم وقوع البی قبل تملک للبایه. در این روایات خدشه شده چجوری؟ ان ظاهر کثیر من الاخبار المتقدمه ورودها فی بیع الکلی، طائفه اولا از روایات متقدمه که زیاد هم هستند ورود پیدا کردند در بیع کلی، و انه لا یجوز، اینطور مفادشون اینه که لا یجوز بیع الکلی فی الذمه ثم اشتراء بعض افراده و تسلیمه الی المشتری الاول. جایز نیست بیع کلی در ذمه، بعدش هم بری اونو بخری بعض افرادش را، بعض افرادی که محقق اون کلی هستن، و بعد تسلیم بکنی اون بعض افراد را به مشتری اول. روایات دلالت بر این مطلب دارن. و المذهب و جواز و ذالک، شیعه بر این عقیده استوار است. المذهب و جواز ذلك، و این نسب الخلاف و فیه الى بعض العبائر، اگرچه نسبت دادند خلاف و اختلاف در کلیه در ذمه را به بعض از عبارتها، مثل عبارت ابن عقیل و ابن ادریس و تو پاورقی یکتون به مقابس تستری ارجاع داده، ابن عقیل و ابن ادریس هم گفتن که همچین محصی رو دارن. خب حالا وقتی این روایات دارن میگن بطلان کلی در ذمه و مذهب ماست که کلی در ذمه درسته جایزه، فیقوا فی نفس، تقویت می شود در نفس، که انها و ما ورد فی سیاقها فی بیع شخصی ایزن، و مثل روایت یحیی و خالدی که اینها گذشت در صفحه 447، اورید و به حل کراهه، اراده شده است از اینها کراهت، یا وارد شدن در مقام تقیه. تقیه به چه مناسبه تقیه؟ میگه لأن المنع عن بیع الکلی حالا مع عدم وجوده عند البایع حال البیع مذهب جماعت من العامه کما صرح به فی بعض الاخبار، در بعض از اخبار به این مطلب اشاره شده است. حالا توضیح خواهم داد این بعض الاخبار و اینا رو، به خاطر اینکه من از بیع کلی اون هم به طور حال، نه مؤجل نه زماندار، همین الان با هم دیگه معامله کنیم، مع عدم وجودهی اندل بایه، در حالی که در نزد بایه اون کلی، یعنی مصادیقی که محقق اون کلی باشن، وجود نداشته باشه، این مذهب جماعتی از اهل سنت است. همچنان که در بعض از اخبار به این مطلب دلالت داره. پاورقی شماره 5، انظر الوسائل، جلد 12، صفحه 374، باب 7، از ابواب احکام عقود، حدیث 1 و 3. بعد اینجا حاشیه مرحوم سید هم ما نگاه میکنیم دیگه. قال سید که صحیحتی عبد الرحمن ابن الحجاج المتقدمتین، حالا عبارت خودمو نمیتونم بخونم اینجا، علا قول راوی بعد قول الامام لا بأسه، فقلتو ان من عندنا يفسده، فقال ما يقولون في السلم. یه دونه عندنا توی روایت وجود داره که معلوم میشه اختلافی، اونا یه جور دیگه فکر میکردن، میگه عندنا در روایت وجود داره. حالا به روایت 1 و 3 اون را بخوانیم. خب اینم از این مطلب. خب حالا این اهل عامه چرا آمدن به کلیه در ذمه‌ام باطل کردن؟ مستندین فی ذلک، در حالی که استناد کردن در این مطلب الى نهی نبوی عن بیع ما لیس عندک، استناد کردن در این مطلب به نهی نبوی، نهی که از پیامبر صادر شده است در بیع ما لیس عندک. گفتن آقا بیع ما لیس عندک هم شامل بیع شخصی میشه، هم شامل بیع کلیه در ذمه میشه. ظهورم داره روایت پیغمبر در این معنا، ولی خب در نزد شیعه مسلم است، در نزد سنی هم بعضی ها قبول دارن، قاطبه شون ظاهرا قبول دارن که بیع کلیه در ذمه جائزه. بیع کلیه در ذمه دو صورت داره. صورتی که تو بیع کلیه در ذمه میکنی و مال تو جیبت هست، این که قطعا درسته، محقق اون کلی در جیبت وجود داره، قطعا درست. ولی شیعه میگه حتی اگر وجودم نداشته باشه اون محقق، بعدا میری و اون محقق را به وجود میاری، محقق اون کلی را، اشکالی نداره، این بی درسته. خب این از این. بریم سراغ مرحله چهارم که اشکال به احتمال مطرح در مرحله سوم باشه. انصاف این است که یک، طائفه دوم را نمیتوان نادیده گرفت و وحدت سیاق قرینه تامه‌ای نیست که با آن بتوان از ظهور روایات دست شست. دو، نیز تعلیل موجود در همان روایات طائفه اولا عمومیت داشته و شامل همه موارد می شود. تو پرانتز جملاتی مثل انما البیع بعد ما یشتری، حال وقتی طائفه اولا از تحت این عمومات خارج است، دلیلی بر خروج دیگر موارد نیست. دقت کنید، جناب شیخ دو تا جواب به اون احتمال میدن. یکی این که میفرمایند بالاخره ما دو تا طائفه داریم، شما تمام حرفتون این بود که دسته دوم که در مورد بیع شخصی بودن، حاضر صوب و این حرفا، و اصل بحث ما اونجاست، چون اون مورد بیع کل در ذمه که ظاهرا مشکلی نیست، اجماع داریم و حلش میکنیم قصه رو، ولی در مورد دوم روایت داشتیم. شما میخواستی با وحدت سیاق بحث رو درست کنی، وحدت سیاق قرینه تامه نیست. ما اول اشکال میکنیم به این شماره یکی که جناب شیخ فرموده، چرا قرینه تامه نیست؟ وقتی ما میایم نگاه میکنیم میبینیم 7-8 تا روایته، همش هم عین همه، فقط تو چند تا از این روایات به جای اینکه بگیم متاعا گفته هاذا الصبح، امام هم هیچ کدام روایات جوابشون با جواب اون روایات تفاوتی نداره، جوابا متفاوت نیست. خب معلوم میشه همش یه جوره، اگر بالا که راحته پایین هم که راحته، اگر پایین بطلانه بالا هم بطلانه. و وقتی شما در اصل کاری ها و بیشتر روایات هم متاعن بود، به نظرم به کلی بود، ظهور در به کلی داشت. خب وقتی اینطوریه، نه وحدت سیاق یک قرینه تامست بر مطلب. پس ما این رو که با این بیان رد کردیم، میام سراغ حرف دوم جناب شیخ. جناب شیخ میگن آقا برید سراغ تعلیل، برید سراغ تعلیل. در روایات دسته اول و طائفه اول یک جملاتی بود مثل انما البیع بعد ما یشتری، اصلا بیع بعد از این است که اون بره و اون رو بخره، یعنی قبلش بیع وجود نداره. این تعلیله، یه معنای عام میداره. موارد کلیه در ذمه از تحت این تعلیل چی شدن؟ خارج شدن به واسطه اجماع. به شخصی در تحت این تعلیل باقی میمونه. عبارت رو ببینید، نیز تعلیل موجود در همان روایات طایفه اولا عمومیت داشته و شامل همه موارد میشه، هم طایفه اولا هم طایفه ثانیه. حال وقتی طایفه اولا به جهت اجماع از تحت این عمومات خارج شد، دلیلی بر خروج دیگر موارد نیست، بقیه موارد در تحت این تعلیل باقی هستن. این رو هم رد میکنیم، میگیم ببینید وقتی این تعلیل در مورد همون روایتی که وارد شده تعلیل، شما قائل به بطلانش نمیشید، قائل به جریانش نمیشید، چطور میتونید این تعلیل را در موردی که توی روایات هم نیامده مبطل بدونید؟ ببینید این روایت، این تعلیل انما البیع بعد ما یشتری در روایات طائفه اولا آمده، شما میگید در همین روایتی که تعلیل بغلش چسبیده لا یدل علی البطلان، بل انما البیع بعد ما یشتری در همین روایات طائفه اولا به معنای کراهته، یعنی اون بیعی که بدون کراهت است بعد ما یشتریه. وقتی یه همچین مطلبی وجود داره، شما چطور میتونید بیاید بگید که در بقیه موارد که داخل در نص ما نیست، داخل میشه در هاز صوبه، در متاعن نیست، در بقیه موارد یدل علی البطلان؟ اگر تعلیل اینقدر زور داره، باید مورد خودشه که تو همین روایته ثابت کنه. اصلا معلوم میشه این تعلیل ظهور در معنای بطلان نداره، چون اگه بطلان داشت که مفاد خودش رو ثابت میکرد. لذا این هم به نظر ما اصلا مورد قبول نیست. این دوتا انصافی که جناب شیخ میگن با یه فتدبر همراهه، که فتدبر شاید اشاره به این باشه که هر دوتا نکته‌ای که ما گفتیم انصاف این است، خلاف وجدان و خلاف انصافه، هیچ کدومش جریان نداره. مسئله مشکله. از یه طرف ما روایات بسیار روشنی داریم بر بطلان، از یه طرف یه ادعای اجماعی الان درست شد بر صحت به یه کلیه در ذمه. لذا الان مسئله، و اگر اون باشه روایات داله بر بطلان هوا میشه، چون اون در مورد خود کلیه در ذمه که به اجماع، در واقع بقیه موارد به وحدت سیاق. حالا ببینیم چه کار کنیم، اینم بخونیم تا بعد ببینیم که بعد جناب شیخ میفرمایند آخر سرش مرحله پنجم فتوا. جناب شیخ فتوا میدند با مجموع آنچه گفتیم بهتر است، نه بهتر است دیگه نیست دیگه، با مجموع آنچه گفتیم باید قائل به بطلانه معامله در صورت لوباء ثم اشتراه ثم اجازه بشویم. چرا؟ چون یه سری روایت داریم، روایات دلالت بر بطلان دارن. خب جناب شیخ در مرحله سوم چیکار کردید شما؟ حالا ما ببینیم چیکار میکنیم این وسط. ما که آمدیم اشکالات به احتمال سوم رو رد کردیم، چجور ما هم قائل به بطلان میشیم؟ من اینطوری به نظرم میرسه باید قائل به بطلان شد. از یه طرف ما میبینیم روایات 7-8-10 تا روایت صریح در بطلان وجود داره، ما اون بحث اجماع رو قبول نداریم. اینی که مذهب بر صحت بیعه کلیه در ذمه هست، بله قبول داریم فی الجمله. اما اینکه ادعا بکنید اجماع بر اینه کلیه در ذمه، حتی در اون جایی که مصداق محققش در جیبتون نیست اونجا هم صحیحه و اینم اجماعیه، این ادعای باطلیه، ادعاییه که نمیشه اثباتش کرد. لذا ما اینطوری میگیم، میگیم از اساس دست در مورد دست روایت دسته اول، چون شیعه معتقد است که به کلی در ذمه ولو با یه مالک نباشه سیاد، ما اینو قبول نداریم. لذا وقتی این انکار شد، البته باز میگم مسئله احتیاج به دقت بیشتری داره، اما وقتی اجماع انکار شد معلوم میشه کلیه در ذمه هم که درسته، در کجا درسته؟ در جایی که شما چی باشی؟ مصداق محققش وجود داشته باشه، در اونجا معامله تصحیح میشه. خب اگر حالا اینو گفتیم، اگر اینو گفتیم، سوال پس اصل به یه فضولی باید باطل باشه، به حرف جناب شیخ هم مطرحه دیگه. جناب شیخ هم داره میگه معامله باطله، استدلالشون هم به همین روایاته، این روایات هم ظهورشون در اصل بیع فضولیه که باطله. لذا ما یه مشکله دیگری پیدا میکنیم که این روایت با روایات صحت بیع فضولی با هم دیگه درگیر میشن. یه سری روایات داریم میگه بیع فضولی صحیح ها، الان این روایات میگه بیع فضولی باطلون مطلقا. چه کارش باید کرد؟ دیگه حالا از حوصله بحث خارجه. ببینیم عبارتو، لکن الاعتماد، اینجا رفتیم وارد مرحله چندم شدیم؟ مرحله چهارم شدیم، یعنی اشکال به این احتمال. مرحله چهارم، لکن الاعتماد، علا هذا توهین، توهین یعنی وهن و اشکالی که وارد شده، یه وقت با آقایون بر نخوره. لکن الاعتماد علا هذا توهین فی رفع الید عن الروایتین المتقدمتین الواردتین فی بیع شخصی، در رفعیت از دوتا روایتی که گذشت در بیع شخصی بود مثل هاز صوب و اینا، و همچنین عمومی که فی رفع الید عن عموم مفهوم تعلیل فی الاخبار الوارده فی بیع الکلی، و دو تعلیل ما داریم خلاف الانصاف، خلاف انصاف است. از غایت الامر حمل الحکمه فی مورد تلک الاخبار، یعنی بیع کلی قبل از تملک، بیع کلی در ذمه، حمل میکنیم اونا را بر تقیه، و هو لا یوجب طرح مفهوم تعلیل رأسن، این باعث نمیشه مفهوم تعلیل را ما بشکنیم. این دومین حرف جناب شیخ بود که دومین حرف را ما اینگونه رد کردیم. اولی را که رد کردیم گفتیم آقا واقعا در قرینه وحدت سیاق می شود رد کرد، وحدت سیاق قرینه قویه، میگه شما اگر ما 5 تا روایت داریم در کلیه، سوال این همه این 7 تا، جواب این همه این 7 تا، تو 5 تاش اومده متاعن، تو 2 تاش اومده هاز از صبح، سوال این هم جواب این هم، فقط یه هاز از صبحش متفاوته. بگیم ها اونا یعنی کراهت، اینا یعنی بطلان. میگیم نه به قرینه وحدت سیاق اینا مثل اوناست، اگه همه بطلان همه بطلان، اگه همه کراهت همه کراهت. خب این از اولیش. دومی هم تعلیل، بریم بخونیم عبارت مرحوم اصفهانی را. قال الاصفهانی، اینو تو فتح دبر اینجا بیان کرده، میفرماید که لا یخفا، اینو هم بیرون توضیح دادیم، لا یخفا انه لا یمکن تبعیض فی تعلیل به حمله علی تقیت اول کراهه فی بعض موارده و هو الکلی و به ابقائه علی حاله فی شخصی. میگه نمیشه در تعلیل تبعیض قائل شد. بگیم این تعلیلی که بیان شده است تقییتاً بیان شده در کلی در ذمه، ولی نه حقیقتاً بیان شده در یه موردی که غیر مورد تازه نسه، خصوصاً مع ان مورده الکلی. مثلا مورد روایت، روایت طایفه اولا وارد شده این روایت، این بحث انما البیع بعد ما یشتری و اینا در روایت طایفه اولا بیان شده، مورد این تعلیل کلیه. فالقاءه فی مورده المنصوص و ابقاءه فی غیره فی غایت البعد. این که در مورد منصوص خودش بگیم نه این تعلیل دلالت نداره ثابت نمیکنه، اما در مورد غیرش ثابت میکنه، این فی غایت البعده. اینم از این مطلب. چه کار کنیم؟ پس جناب شیخ ما یه روایاتی داریم، در این روایات باید عمل بکنیم به روایات، چون هیچ چیزی نیست که این روایات رو انکار بکنه. فالاقوا العمل به روایات و الفتوا بالمنع عن البیع المذکور. اقوا این است که باید عمل به روایات بکنیم و فتوا بدهیم به منع از بیع مذکور. بریم صفحه 437. یه صفحه قبلش هم برید 435، اول مسئله تو ثانیه، پاراگراف آخر. اما مسئله تو الاولا فقط اختلافو فیها، اختلاف کردن در این مسئله اولا. قول اول چیه؟ فظاهر المحقق فی باب زکات انه صح البی، در باب زکات فرموده صحیحه. بعد به شما که عرض بکنم و به هذا القول سرها شهید فی الدروس، اینم از این. بعد فرموده قول دوم صفحه 436 آخر، المحکی عن المحقق ثانی فی تفی تعلیق الارشاد و بل بطلان. خب جناب شیخ دو تا قوله، این مسئله لو باء ثم اشترا ثم اجازه، دو تا قول شد، قول اول صحت، قول دوم بطلان. شما چی میفرمایید؟ میفرمایید بل اقوا هو الاول، فتوای من شیخ انصاری این است که معامله صحیحه. چرا؟ للاصل و العمومات، ما داریم اصل داریم و عمومات داریم، غیر از یه سری از اشکالاتی که آمدن جمع و جور کردن یه سری از کسانی که قارب اصلنا با ما نزدیک بودن، یه سری ادله رو کنار هم قرار دادن، خیال کردن که این فتوای ما را میشکنه. بعد وقتی اینا رو مطرح میکنن 20 صفحه بعد به این نتیجه میرسن که نه، اینایی که لفقه ها بعضون خیلی هم خوبه. فالاقوا العمل به روایات و الفتوا بالمعنى عن البيع المذكور، باید قبول بکنیم که اون اقوای اونجا با این اقوای اینجا تو 20 صفحه فرق میکنه قصه. کتابم نوشتن و درس نیست که حالا بگیم اولش با آخرش فرق باید بکنه، اشکالی نداره طبق این نحوه کتاب نویسی اشکالی نداره، ولی در امروز دیگه نباید شما های همچین کتابایی بنویسی. تکلیفتون روشن بشه، مطلب رو از بیرون استخراج کنید، چه میدونم تنظیم بحثتون کامل بشه، مقدمات بحثتون کامل بشه، نتیجتون کامل بشه، چک نویستون کامل بشه، بعد دوباره از اول اینا رو همه رو مرتب منظم کنید، بنویسید تمامش کنید در قالب یک مقاله. خب اینم از این مطلب. بریم سراغ یه روایت ضعیف و سندیه ولی خیلی صریح و دلاله است، در این که دلالت بکنه بر مسئله لوباء ثم اشتراه من المالک ثم اجازه معامله باطله. یعنی همین فتوایی که جناب شیخ بهش رسیدن. جناب شیخ میفرمایند که مما یعید المنع، البته مضافا الی ما سیاتی ان تذکره و المختلف من دعو الاتفاق هم بر این مطلب هست، روایت الحسن ابن زیاد الطائی الوارده فی نکاح العبد به غیر اذن مولاه، که وارد شده در نکاح عبد بدون اذن مولایش، عبدی بدونه. این حسن ابن زیاد الطائی مجهوله، در کتب رجالی نامی ازش به میان نیامده، لذا اون این روایت سندش باطل، لذا جناب شیخ میفرماید که تایید میشه مطلب ما. حالا ببینید روایت چی میگه. روایت میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام اینی کنتو رجلا مملوکا، من عبد بودم، فتزوج تو به غیر اذن مولای، رفتم بدون این که اجازه بگیرم از مولایم ازدواج کردم، العبد و ما فی یدهی و ما من افعالهی لمولا، حق نداشت بره ازدواج کنه بدون اجازه، عبدن مملوکن لا یقدر علا شی، فتزوجت به غیر اذن مولای ثم اعتقنی بعدو، بعدش من آزاد کرد، فاجدد النکاح، آیا نکاح قبلی من باطل بوده باید حالا دوباره برم یه نکاح جدیدی بخونم با اون زن؟ امام می فرماید علمو انک تزوجت، اون مولا و خانواده مولا می دونستن که تو ازدواج کردی؟ میگه قلتو نعم قد علمو و اکلو، شیرینیان که خریدم و بردم و گفتم من ازدواج کردم، فسکتو و لم یقولو لی شیئا، ساکت شدن هیچی نگفتن، شیرینی ما رو هم خوردن. امام فرمودن که قال ذالک اقرار منهم، این قبوله، اقرار و تقریر و قبول کردن از ناحیه اونهاست، انت علا نکاحک، تو بر همون نکاح قبلیت هستی. الخبر که بنده اینجا نوشتم دوباره امسال نگاه نکردم، اینجا نوشتم الخبر اضافه است. ببینید الخبر یا الآیه وقتی ته یک آیه یا ته یک روایت قرار میگیره به معنای چیه؟ به معنای این است که این روایت ادامه داره یا این آیه ادامه داره. من اینجا نوشتم این روایت ادامه نداره و همینجا تمام میشه، لذا این الخبر اضافیه، اینجا نوشتم، حالا اون موقع درست نگاه کردم. در وسائل ظاهرا اینجا تمام میشه. یه احتمالی که ممکنه من اشتباه کرده باشم اینه، حالا چون پارسال نگاه کردم امسال نگاه نکردم، حالا همطوری احتمالی میدیدیم، احتمال اینه که وسائل، خودتون میدونید وسائل روایات رو تقطیع میکنه، مثلا یکی از اشکالاتی هم که به کتاب وسائل میگیرن این است که وسائل چون روایات را تقطیع کرده بعضی وقتا ظهورات روایات میشکنه. چرا؟ چون ممکنه صدر روایت در مورد یه چیزی باشه، فرض کنید 10 مورد امور را گفته حرامون ولی مسلم مکروهه، بعد یه مورد به اینجا که رسیده حرامونش اومده، حرامو خب ظهور در حرمت داره دیگه. مرحوم صاحب وسائل اون قبلشو بریده، این قسمت چون مربوط به اینجا بوده، اون مربوط به یکیش کتاب الحج بوده، یکیش کتاب الصوم بوده، یکیش کتاب الطهارت بوده، اینا رو جدا کرده، این قسمت رو برات گذاشته اینجا. چون وقتی نگاه می‌کنی میشه حرام، خب ظهور در حرمت داره. ولی اگر اینو برداری در دل خود اون روایت نگاه کنی، می‌بینی نه اصلا این حرام دلالت بر کراهت داره. لذا یک از اشکالاتی که میگیرن اینه، البته کار صاحب وسائل بسیار عالی بوده که اینا رو جمع وجور کرده، ولی شما اگر خواستی فقیهانه نگاه بکنی، روایت هایی که دیدی این جمع کرده، هر کدوم از روایت ها رو برو در کتب اصلیش هم که نقل شده نگاه بکن، کاری هم نداره. امروز سرچ میشه دیگه، وقتی چهار تا دونه انگوش بزنی کل اون روایت هایی که در هر جا از صدر تا ذیل آمده باشه میاد. همجا تموم میشه. خب بس پارسال درست دیدیم ما. همین ملای احزارش خوبه. پس این الخبر چیزه بعدش دارید. فإنها ظاهرتون بل صریحتون فی ان علت البقاء بعد الاتق على ما فعله بغیر اذن مولا هو اقراره المستفاد من سکوته. این روایت ظاهر بل صریح است که علت این که گفت باقی، علت بقاء نکاح بعد از عتق، گفت باقی باش بر نکاحت حتی بعد از عتق، علت البقاء بعد العتق، بر چی بقاء؟ علی ما فعله بغیر اذن مولا. علت بقاء چیه؟ هو اقراره، که مستفاد است از سکوت مولایش. خب حالا بریم مفهوم بگیریم، مفهوم مخالفش چیه؟ مفهوم مقابل مخالفش اینه، یعنی اگر به جای این که میگفت نعم، گفت علم اون که از اولش هم میگفت لا، به جای اینکه میگفت نعم، جواب این نمیشد دیگه، جواب میشد باید برید دوباره نکاحت را تجدید کنی. فلو کان سیرورته حرن مالکن لنفسهی مسوغتن للبقا مع اجازتهی او بدون اجازتهی لم یحتج الال استفسال ان المولا سکت املا. اگر اینی که این عبد تبدیل به حر شده، حالا دیگه میشه لو باع ثم اشتراه، خودش مالک شد ثم اجازه. اگر تا حر شد میشد مالک، حالا همون قبلی رو اجازه میداد، یا اجازه میداد طبق قول بعضی، یا اصلا احتیاج به اجازه هم نبود طبق قول به بعضی که اول مسئله گفتیم بعضی هم میگن تا مالک شد دیگه همون معامله درست میشه، احتیاج به اجازه مجددش وجود نداره. اگر گفتیم که صرف این که این تبدیل به حر میشود، فلوکان سیرورته حرن، حرن یعنی چی؟ یعنی مالکن لنفسهی مسوقتن للبقا مع اجازته، طبقی یک قول او بدون اجازه، حتی اینجا دیگه لم یحتج الال استفسال، دیگه احتیاجی نبود که مولا استفسال کنه بگه که استفسال عن المولا سکت املا، خبر داشت یا خبر نداشت، سکوت کرد یا سکوت نکرد. حتی استفسار نکرد از اینکه مولا سکت املاها، استفسار کرد از اینکه مولا خبر داشت یا خبر نداشت. اینم اشتباهشه. علل استفسار ان المولا علم املا للزوم العقد حين اذن على كل تقدير. چون اگر این سوال بی ربط بود، اگر قرار بود صرف اینکه من مالک شدم دیگه بتونه معامله رو تجویز بکنه، این باعث میشد که به شما عرض بشود لزوم پیدا میکرد عقد هین ازن، یعنی هین از کان سیرورته حرن مالکن لنفسهی مسوقتن للبقا، بر هر تقدیر دیگه استفسال لزومی نداشت. این تا اینجا یک نکته هست که انشاءالله فردا بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. Thank you.